بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهی مرحوم عاشق حسین هلی، صفحه 77، تاریخ 14/9/1401، جلسه 46. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. من دیروز تقریبا یک صفحه از این قسمت هایی که عبارتش رو نخوندیم مطلبش رو گفتم و این عبارتش مونده که خونده بشه. دو این عبارت رو شروع میکنم به خوندن، اگر چیزی بود باز توضیح میدم. سامل میکنم پاراگراف اولی که میخونیم و توضیحش قبلا گذشت که نوع سوم از پشتوانه این است که در واقع مجموعه ای از امور از منابع طبیعی گرفته تا طلا و نقره و تا اون ارزهای معتبر کشورهای دیگه، مجموعه ای از اینها پشتوانه پوله، به اضافه حتی به قول امروز دیپلماسی کشورها و نحوه تعاملشون با سایر کشورها، اینها هم جزء پشتوانه پوله. که حالا این ایشون میگه که الان دینار عراقی ما این مجموعه پشتوانشه و ظاهر ان دینارن الورقی فی هذه الایام من هذا القبیل، یعنی پشتوانش یه مجموعه اموریست. فمالیته ناشئه من الجعل والاعتبار، مالیتش ناشی از جعل و اعتبار، و قیمت این اوراق منوط است به آنچه که اعتماد می کند بر او دولت. حالا امور مختلفی من الاحتیاطی المذخور لدیها، یعنی اون مقداری از طلا و نقره که پیش خودش نگه داشته مذخور لدیها، و به ما یدعمه و به آنچه که پشتیبانی می کند اون مذخور را از معادن ثروتها، الموجب الاعتبار جعلها فی الداخل و الخارج، این موجب می شود که جعل این دینار در داخل و خارج اعتبار پیدا میکنه. البته ما گفتیم اون مذخور تو جلسه گفتیم اون که مذخور نزدش گاهی وقتا اون ارزهای معتبر کشورهای دیگه است، فقط طلا و نقره نیست. از اون طرف هم ممکن است بعضی هاشو داده باشد کشورهای دیگه، پلو اونا باشد. بالاخره اینها این مجموعه پشتوانه است و این لم تکن دوله مستعدتن فعلا به دفع ما یقابل الورقت نقدی هم انتل که سباج او این نقود الموجود لدیها، اگرچه دولت آمادگی ندارد که بدهد آنچه را که مقابل این اسکناس هست از اموال نقد، یعنی پولهای ارزهایی که در پیشش داره، یا از سبائک مثلا طلا و نقره های شمشای اینا رو نمیتونه شما هیچ وقت هم نمی پول بری بمون من اینقدر طلا و نقره شما میخوام نگنم، هم چیز نداری، آمادگی هم چی کاری ندارن. اما این چیزا رو تا نداشته باشه پولش ارزش نداره، الا ان وجود ذلک، باید اینها باشد تا اون پول ارزش داشته باشد. ولو این که این پول رسیده اونها نیست، ولی تا این پول نباشه، تا اون پشتوانه نباشه، این پول ارزش نداره. الا ان وجود این نقود و مانند اینها ولو بعیدن متناول الید و معرض تصرف رسیدن، این سندی است که ید عمو، یعنی پشتیبانی میکنند این اوراق رو، بعیدم تو عملیت و مرز تصرف، یعنی بلون که ما نمیتونیم تصرف کنیم بریم بگیریم، ولی این یک در واقع سندی است که پشتیبانه این اوراق میشه تا اینا ارزش داشته باشه و الا ارزشی نداره. اگر اینجور بود که مثلا اینها مهم نبود، هر دولتی میتوانست به هر مقداری که دلش میخواد پول چاپ بکنه، ولی میبیند که نه، اگر از یه ظرفیتی بالاتر بره این ضرر میزند به ارزش پول ملی خودش و بله سعی میکند که این کار رو نکند، ولی مگر این که دیگه اقتصادش در یک خلاصه گردابهایی گیر کرده باشد، گرفتار شده باشد که دیگه مجبور باشد. و هل یتحقق الربا فی هذه الاوراق؟ حالا نوبت سوال رسید. سوال ما این بود که بالاخره این هر قسمی هر پولی رو با پشتوانش ملاحظه کنیم، دو تا چیز را، یکی ربا را یکی زکات را. اون دو فرض قبل رو انجام بدیم، حالا رسیم به سومی. آیا متحقق میشد ربا در این اوراق؟ خب ولی الان بعدن عرفنا حقیقت الاوراق نقدیه که خودش مالیت داره، اینو فهمیدیم، و انها لا تحمل الا جهت الاعتبار سر، که اینها به همراه ندارن مگر یک اعتبار محض را از دولت، التی فرضت التعامل بها، اون دولتی که لازم کرده تعامل رو به اونا، فقط اعتبار سر. فهل یتحقق الربا فی صورت بیعها باکثر، به اینکه یبیعه عشرت اوراق به اثنتی عشرت ورقه، 10 تا ورقه دینار رو بفروشد به 12 تا دینار، 10 تا هزاری به 12 تا هزاری مثلا، آیا این ربا درست میشه؟ فهمه از ظاهر عدم و تحقق، فلا تکون المعامله ربویه، این معامله ربوی نیست. چرا؟ چون شرط جریان ربا در معامله دو چیز بود، هو وحدت الجنس از ثمن و المستن اولا و کونه من المکیل و الموزون ثانیا و لیست الدنانیر من ای من هازن و هم المکیل او الموزون. دنانیر این حیث مکیل یا موزون را ندارد و این کانت وحدت الجنس متحقق فیها، او جنس واحد. شما اسکناس میدی در مقابل اسکناس، یا فرض کن که پول سکه‌ای میدی در مقابل سکه‌ای، جنسش یکیه، ولی از حیث معدود بودن با اسمی که ربا درش راه نداریم، چون مکیل موزون نیست. و این کان وحدت الجنس متعلق الا ان شرط الاخر که وکیل و وزن هم یتحقق یا فلا یتی فی بیعهی به ازید من لا یتیشی حکم ربا، حکم ربا در زیادتر جاش. هذا اذا کانت المعامله البیعیه، اذا کانت معامله بیعیتن صرفه لا عجل فیها، این در جاییست که معامله بیعیه معامله بیع صرف باشد، یعنی نقدی باشد، عجلی نباشد. بل حصلت تسلیم، این تسلیم دخالتی در نقدیت نداره، مهم نقد بودن معامله از زانه. نقد بودن معامله به این نیستش که تسلیمش هم همون جا باشه، گاهی وقتا معامله نقدیه ولی تسلیمش همون جا نیست. نوعاً معامله نقدی تسلیمش همراهشه، ولی بعض وقتا معامله نقدی هست تسلیمش نیست. مثلا الان شما میری مغازه، چی مغازه سوپری مقابل منزلتون جنس میخری، میگی آقا یه ظرف ماس بده، مثلا ظرف ماس رو میگی، دست تو جیبت میگی پول نداری، اون شما گرفتی و این به نفس این که گرفتی و اون به شما داد، این بیع محقق شد، بیع و شرا محقق شد. الان این معامله نقده، به ذمه شماست که چه کار بکنی؟ اون 1000 تومن مثلا پول این یک سطل ماس رو بپردازی، مثال حالا شما زیاد چی نکن، بپردازی این معامله نقده. ممکن شما جیبت پول نباشه، میگیم آقا من پولش فردا میارم، فردا که اومدم مغازتون پول میارم، ولی معامله نقده. گرچه تسلیم اون ثمن به وعده است، ولی معامله نقده. معامله دستی اون است که تو معامله از اول بنابر این است، یا تصریح به این است که یکی از دو تا، مثلا این تو معامله نسیه بنابر این است که این پولش بعدن داده بشود. حالا ایشون گفته است بل حصلت تسلیم، یا تسلیم دخالت در این که بیع رو نقد بکنه نداره. بیع نقد تابع این استش که در موقع معامله بنا بر این باشد که ثمن فعلا داده بشود یا ثمن مدت دار باشد. اگر فعلا باشه میشه معامله نقد، اگر مدت دار باشه میشه چی؟ میشود نسیه. بناء هیر معامله مهمه، نه رفتار خارجی. لذا میگم این که تعبیر کرده است که بل حصلت تسلیم از باب قالب موارده، چه قالب موارد معاملات نقد تسلیم مبیع و ثمن همونجا انجام میشود و تأخیری درش نیست. بالاخره هازا ازا کانت، این که گفتیم ربا نداره، اگه معامله نقدی باشه، اگه نقدی باشه این روشنه که هیچ گیر نداره. چون اینجا با من می، چون شائبه قرض در اینجا نمیاد. وقتی نقدیه من همین الان میدم این اسکناس ها رو، و همین الان هم اسکناس ها رو برابرش رو میگیرم. این که قرض روی قرض مال این استش که میخواد اون پول در اختیارش باشه و از او استفاده کنه بعدن عوضش رو بده. اینجا که قرض نمیشد که همون لحظه شما 10 تا اسکناس 1000 تومانی رو میدی، همون لحظه هم 12 تا اسکناس 1000 تومانی رو پس میگیری. این که قرض نمیشود که، قرض اونجاست که مدت دار باشه پس دادن. لذا تو اون معامله ای که تسلیم در همون جا انجام میشه و به صورت نقده، این هیچ شائبه این که شاید قرض باشه نمیاد. قطعا این بیعه و مشکلی نداره. اما اگر اما لو حصلت زیادت و مع عجل، اون زیاده بر اساس یک مدتی درست بشه، مثلا الان من 10 تا اسکناس 1000 رو میدم به شما که 3 ماه دیگه شما 12 تا اسکناس 1000 به من بدی، اما 3 ماه دیگه. اینجا فرموده حواست رو باید جمع کنی. این دو جور ممکنه، هم میشود به نحو بیع ایقاعش کرد، هم میشود به قرض ایقاعش کرد. اگه به نحو قرض ایقاعش کنی، قرض ربویه، به خاطر که در قرض ربوی هیچ شرطی نبود، فقط زیاده بود. اینجا هم زیاده هست، شما 10 تا اسکناس 1000 رو قرض دادی تا چی؟ تا 3 ماه دیگه 12 تا بگیری، میشه قرض و یجر رو نفعن. ولی اگر همینجا بفروشی 10 تا اسکناس 1000 رو بفروشی به این که به صورت نسیه، که 3 ماه دیگه 12 تا اسکناس 1000 به عنوان ثمنش بگیری، اشکالی نداره. تابع این است که در این معامله طرفین به دنبال واقع کردن قرضن یا به دنبال واقع کردن بی هستن. اما لو حسد عبارتو گوش بدید، اما لو حسد زیاده من عجل که اندفع لهو اشتد نانیر به ازا اهل اشتد دینارن یسلمها ایاه و بعد شهرن، 10 دامده که 11 تا 2 ماه دیگه بگه، خیلی خوش انصافه. فهل یکون و ذالکم این سقریات المعاملت ربوی املا، آیا این معامل ربوی میشد یا نه؟ ولی اجاب علی هذا السؤال هو اننا نتصور لازم المعامله وجهین، تکون صحیحتن به نظر لوجهن و باطلتن علی وجه سو. این دو وجه سو، یه طرفش علی یه وجه صحیح، علی یه وجه باطل. فا این ناله و اعتبر نازل المعامله من قبیل بیع الی عجلن کانت المعامله صحیحه. اگر این بیع مدت دار باشه، چون شد معامله نسیه بهش بیع میگن، بیع الی عجل هم معامله نسیه است، اگر این باشد خب مشکل نداره، معامله صحیحه. به خلاف ماله و اعتبرنا من قبیل قرض الی عجله، این میشه قرض تا یه مدت. فناهی نظر تکون من ربل قرض و یتم مفیل بطلان، بیان و ذالک مفصلن، حالا توضیح کاملش بده، میگه توضیح چی روشن شد. این شخص مرتن یبی و حاضه الاشر دنانیر الالآخر به احد اشر دینار لمدت شهرن، یه وقت میفروشه 10 دینار رو به دیگری به 11 دینار به مدت 2 ماهه، این 2 ماه دیگه پولشو بیار، 11 دینارو بیار. فیقبل الاخر ذلک البیع، میگه اونگه بارک الله قبوله و تتم المعامله و لا بأس فیها، اینجا معامله درسته صحیحه، لا بأس فیها یعنی اشکالی نداره، لانها معاملتون بیعیه غایت، این یه مایی بیعه غایت ما فی البین احد العوضین مؤجلن الی شهرن، چه اشکال داره یه معامله بیعی؟ عهد عوضی مؤجل در معاملات بیع میتواند ثمن مؤجل باشد که بشه بیع نسیه، میتواند مبیع مؤجل باشد که بشه بیع نسیه، بیع چی؟
سلف.
آفرین، سلف. مبیع که مؤجله میشه بیع سلف. خب این یه معامله بیعی است، یه طرفش مؤجله، اجل داره، زمان آینده است. خب و هازا نظیر مولوبا هو داره هو علا انیت فعصمنه ها بعد شهره، این مثل اوند که شما می فروشی به زید خانت را با این شرط که سمنش را 2 ماه دیگه بده، این میشه بیع نسیه دیگه. اینجا هم همینطوره، شما این پولا رو 10 تا 1000 رو به 12 تا فروختی که 3 ماه دیگه پولشو بده، 2 ماه دیگه پولشو بده، 12 تا بده، میشه بیع نسیه. ولا ما نفی ذالک هازا لو کانت معامله بیعیه و اخرى تکون معامله قرضیه، یه وقت معامله قرض کن یقرضه بله یقرضه، اشتباه داشتم میخوندم، کن یق منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، در آیه شریف میفرمایند اقرضم داریم، اقرض الله. آقای ابراهیمی امروز جاش خالیه که آیات قرآن را ایشون اکثر قرآن کریم رو حافظه،
اقرضتم الله
قرضا حسنا بله
فیضاعفه
لمن یشاء، بله. پس در آیات شریفه قرآن اقرضه یقرضه، اینم با یقرضه بخونیم تعبیر درستش شد. و اخرى تکون المعامل قرضیه کان یقرضه فعلا، کان یقرضه فعلا اشتت درانی، کان یقرضه فعلا اشتت درانی 10 دینار رو الان بهش میده تا پس بدهد لیت فعله عند الادا بعد شهرن 11 دینار تا دفع کنه، یعنی پس بدهد به اون موقع ادا 11 تا قرض میدم، 11 تا 2 ماه دیگه پس میگیرم. ولا شبهت فی ربویه تازل معاملت القرضیه لشمال علی القرض مع زیاده فتزی علیه احکام ربا، خب رباست دیگه. و این لم یکن فی البین مکیلون او موزون، چون در قرض ربوی نه شرط وحدت جنس بود و نه شرط مکیل و موزون، اذن فی مقام الانشاء لابد من الالتفات الى الفرق بین الهاتین المعاملتین، میگه بنابراین کسی که داره انشاء معامله میکنه حواسش باید باشد که قرض انشاء نکنند در این معامله اسکناس به اسکناس، بلکه چی انشاء بکند؟ بی انشاء بکند. لابد من الالتفات الى الفرق بین که این دو تا هم فرق میکنند، البی الى اجلن و القرض الى اجلن، حیث به طور که محقق میشد ربا در دومی دون الاولی، باید حواسش جمع باشد که خب این بحث رو ایشون تمام کرد، یک کلمه باقی بود و این بود که خب اینو بحث زکاتش رو نکرد، بحث رباش رو انجام داد در این عنوان سوم، بحث زکاتش رو تو قبلی ها 1 و 2 اونجا اول زکاتش رو بحث میگه بحث رباش رو، اینجا رباش رو باقید بحث میگه. خب این از باب این است که توهمه این که اینجا زکاتی مطرح باشه دیگه نمیاد، به خاطر اینکه طلا و نقره اصلا اینجا معامله نمیشه و تا اینکه بحث زکات مطرح باشه تو اون فرض اول دوم. حالا یا میگفتیم اصلا طلا و نقره تو خزانه مال شماست یا اینکه میگفتیم شما از دولت بده طلبکاری، به عنوان کلیه در ذمه دولت طلاق نقره بده طلبکاری. بالاخره پای طلاق نقره در کار بود، جای بحث این بود که زکات دارد یا ندارد. اینجا پای طلاق نقره در کار نیست، اینها خود به خود مالیت دارن. وجود اون طلا و نقره ها و معادن و ارزهای معتبر، این مجموعه اون عوامل و برخی از عوامل سیاسی، اینها باعث شده است که یه ارزش این پول داشته باشه.
مثلا شبهه موضوعیه میشه، من نمیدونم این برگه‌ای که دست منه، ورقی که دست منه، پشتوانش طلایه یا مثلا معدنه؟
اصلا پشتوانش هیچی نیست.
مجموعه
اینا پشتوانه، کل پشتوانه به این معنا که این الان خودش مالیت پیدا کرده. ببین الان صحبت سر اینه، پشتوانه در کار نیست. الان این پولی که دست منه، این خودش ماله، نه اینکه رسید مال باشد مثل اون فرض اول و دوم. این الان خودش ماله، اما این مالیت این را تنها اعتبار محض تعیین نمی کند. اگر من اعتبار کردم این را 1000 تومان، این اعتبار کردم، حالا این 1000 تومان بخواد ارزش داشته باشد که مردم او را مبادله بکنن، این مبادله کردنشون نیاز به یک سری پشتوانه این دارد، ولی مالیت ای اعتباریه. در طولی که من اعتبار کردم و اون اموال رو تو خزانه ام داشتم، هر دولتی که بگد این کاغذ 1000 تومان، درست؟ روش بنویسد 1000 تومان مثلا، هر دولتی که این رو بنویسد و دولت مالداری باشد، فقیری نباشد، فقر از سر روش نبارد، این اعتبارش که کرد این 1000 تومان ارزش داره، یعنی یبذل به ازائه. ولی اصلا اونا پشتوانه این پول، یعنی این که این پول حکایت از اونا بکنه نیست. اونها در واقع چیزایی هستند که باعث می شود این اعتبار این دولت خریدار داشته باشه. و الا چه فرقی است بین من و دولت؟ اگر من یه کاغذ رو بردارم 4 گوشش نقاشی بکشم و خلاصه عکس و چی و اینا توش بنویسم، 1000 تومان، 10000 تومان فلان، این ارزش ندارد. یا دستگاه چاپم بردارم چاپ کنم فلان، ارزش ندارد. ولی دولت این کار بکنه چه فرقی میکنه؟ هر دومو اعتبار کردیم. من اعتبار میکنم این کاغذ را 1000 تومان، دولت هم اعتبار میکنه کاغذ را 1000 تومان. چطور اعتبار او را مردم قبول میکنن، کاغذش رو باش چیزی میخدن و معاوضه میکنن، و اعتبار من را قبول نمیکنن؟ چون این اعتبار من اعتبار صرفه، ارزش ندارد. ولی اون دولت این اعتبار رو که میکند، یه چیزایی هم دارد، اموالی دارد که مثلا اگر یه خارجی اومد تعدادی از این برگه ها رو گرفت، بعدن گفت آقا من این برگه ها رو در مقابلش از تو مال میخوام، دولت بتوند اینو بگیرد، برگه ها رو به اون مال بده، معادنی داشته باشد که بتوند این برگه ها رو از اون بگیرد، بخشی از این معادن رو بدهد به اون برود. اینا پشتوانه است، نه اینکه این برگه حکایت از اونا میکنند. این برگه بخواهد ارزش داشته باشد بین مردم، یه سری موجودی هایی برای دولت باید باشه، الزاماتی داره. اگر بخواد بین المللی ارزش داشته باشه، الزامات بیشتری دارد. مثلا عرض کردم باید این مقدار زیادی، فرض کن از یه چیزی، مثلا از ناخالص ملی خودشو داده باشه و پوند یا نمیدونم دلار یا یورو و مانند اینا گرفته باشه تو بانک خودش، کشور خودش گذاشته باشه تا پولش ارزش بین المللی داشته باشه، که خارجی ها بعدن گفتن آه این پولی که تو ما دادی معادلشو میخوان، بتونه از اون مثل نمیدونم اسمای ارزایی که گفتم، یه ارزایی مهم رو بتونه به اونا پس بده. این در واقع اعتبار این مال را تضمین میکنه، این تضمین اعتبار این ماله، حرفش این.
اعتبار صرف که تو عبارت داریم
تعبیر
دقیقی نیست دیگه،
و انها
لا تحقیق الا جهت اعتبار صرف من
دولت. یعنی میخواد واقعا چیز، اما این واقعا اعتباره، درسته اعتبار صرفه، اما این اعتبار بخواهد مورد معامله اقلا قبولش کنن، این اعتبار را اقلای داخل کشور یا خارج کشور بخوان قبولش کنن، نیاز به او تضمینه. او تضمینیست پشتوانه به این معناست، یعنی تضمینیست که مردم قبول کنن اینا، ولی کسی اینو قبول نمی کنن. اعتبار صرفه، ولی اعتبار صرف که دیروز عرض کردم خیلی امور مختلفی درش دخالت دارد غیر از این امور مالی و اینجور چیزا، یک سری امور دیگه هم حتی میگم نحوه تعاملش با جهان تأثیر داره، که دیروز افغانستان رو مثال زدم، گفتم بعد از اینکه طالبان آمده است ارز افغانستان بی ارزش ترین ارز دنیاست، به خاطر اینکه طالبان مورد قبول کشوری نیست. خب الاوراق النقدیه و ما ماصله‌ها بعد از سقوط اعتبار المالی، بحث جدید. حالا سه چیزی پرانتز یادم رفت اینو بگم. پس ایشون گفتش که اینجا جای داشتم اینو میگفتم، پس اینجا جای بحث زکات نیست اصلا، درسته؟ لزوم چون این پول حکایت از طلا و نقره نمی کنند که بحث زکاتش مطرح شد. ولی علی رغم این برخی از فقهای معاصر ما در این پولهای رایج در بحث زکاتش یک چیزی کردن، یه تأملی کردن. جناب آیت الله زنجانی حفظه الله می فرمان احتیاط واجب می کنن در پولهای رایج کشورها که زکاتش داده بشه با اون شرایطش، یعنی اگر یک سال بدون استفاده باقی ماند و کسی اونو تعویض و تبدیل نکرد زکات اون داده میشه. اگر پول عین پول بماند یک سال، مثل عین طلا و نقره که یک سال بماند، اونجا هم همینطوره، در عین طلا و نقره خودش ایشون اینجوری فرموده، احتیاط کرده. خب این احتیاط ما، یعنی بنده یادم نیست که ایشون در مجموعه دروس خارجش بحث زکات هم داریم، یه مجموعه آثار ایشون رو همون مرکز کامپیوتری نور داره، یکی از رفقا تو اون سی دی چیه ایشون نگاه کنه ببینه که جزء درسایی که چون من چند تا از اون سراغ دارم، ایشون کتاب نکاح داره، کتاب صلات مسافر داره، کتاب صوم هم داره، اینها رو من میدونم درساشو دارم، کتاب زکات رو خبر ندارم. اگر کتاب زکات رو ایشون داشته باشد حتما تو اونجا تو بحث کتاب زکاتش اینو بحث کرده است که اسکناس رو چرا احتیاط واجب میکنن، چون ما الان خبر نداریم، فقط رجمن بالغیب اینجوری عرض میکنم که شاید فهم ایشون از ادله‌ای که می‌فرماید طلا و نقره مسکوک زکات داره، فهمشون این است که طلا و نقره مسکوک نه به ما انهما طلا و نقره مسکوک موضوعیت داشته باشه، بلکه این در واقع مصداقی است برای نقد رایج. یعنی این که در روایات آمده از طلا و نقره مسکوک زکات داره، این ناظر به زکات نقد رایجه. حالا نقد رایج در اون زمان صدور این روایات مبارکات و زمان حضور پیامبر گرامی و معصومین علیهم السلام، نقد رایج اون درهم و دینارای مسکوک طلا و نقره‌ای بوده، نقد رایج الان این پولاییست که دست راست اسکناس تومن و دلار و ریال و نمیدونم پوند و دینار و اینجور حرفا.
کتاب های فقهی شیده بوده ولی خوبصوی زکات نیستش
هم. بله ها، بس زکات نبود توی مجموعه کتابش.
یعنی القا خصوصیت کرده؟
نه، یه سوژه خصوصیت نیست، به این معناست، میخواد بگه که در واقع او یک عنوان عامی موضوع حکم است. مثل اون که میفرمود شطرنج به ما انهو آلت قمار موضوع حکم است، نه شطرنج به ما هوه هوه. اینجا میخواد بفرماد که این درهم و دینار مسکوک، یعنی طلا و نقره مسکوک، به ما هوه موضوع نیست، به ما انهو نقد رائج موضوعه. طبیعتا نقد رائج امروز هست ولی درهم و دینار نیست. این چیزا سلیقه‌ای نیست که آدم بگم من فکر میکنم اینجوریه. فقها ها که این ادعا میکنن قرائنی برش پیدا میکنن، توجه هستی؟ این سلیقه ای نیست که آدم به هر جای دین رسید یک تعمیمی بدهد، مثلا بگن این به فلان عنوان است. نه، ما باید به عنوان مذکور در دلیل تحفظ کنیم، مگر اینکه قرینه ای داشته باشیم برای اینکه این عنوان موضوعیت ندارد، این عنوان طریقیت دارد. بله دیگه، اگر که عنوان، اگر که او در لسان دلیل طلا و چیز درهم و دینار ذکر شده است، این در واقع مصداقه، مصداق است برای اون نقد رائج، و اونی که موضوع واقعی است نقد رائج است. حالا دیگه بیش از این در حد کتاب ما نیست، فقط اشاره کردم به این نظر که جای این بحث هست. اینجا ایشون اصلا به هیچ وجه احتمال زکات داشتن رو مطرح نکرد، اما جای این بحث هست که کسی این بحث هم باید مطرح بشود. اینجا به اینجا که رسید باید این بحث هم بالاخره اشاره بکند که آیا زکات دارد یا ندارد، بر اساس این که مثلا ما اون احتمال رو بدیم که مسکوک اشاره باشد به نقد رایج زکات پیدا می کند و الا فلا دیگه بس شد.
بحث روای قرضی، اگر 10 تا اسکناس 1000 تومانی رو کهنه و ایناست قرض بده که مثلا 6 ماه دیگه یه اسکناس 10000 تومانی نو که تازه هم رئیس بانک مرکزی امتحان اینو بهش پس بده، این
اگه ربای... مالیتش متفاوت باشد آره ربای، اگر نه نه. یعنی ببینید اگر در نوع مردم که اینجوری نیست، نوع مردم پول نوع رو بیشتر بالاش پول میدن، اگه نوع مردم طور هست، این بگذاریم که استثنانی وقت شما خواهی عیدی بدی میری پول نوع گرونتر میخری، اون حساب نیست. نوع مردم برای نوی یک مالیت اضافه ای قائل باشن. اگر این چنین شد در یک برهه از زمان جامعه هر کجا فضا اینجور شد، بله این زیادیه.
چرا فرام میزنید؟ اینم زیاده،
زیاده حکمی هسته که زیاده سنوب
زیاده در این نیاز زیاده در
بابا عرض میکنم بره، خاطر اینکه این زیاده باید مالیت عرفیه داشته باشد. مالیت عرفیه میگم ندارد. در نزد عرف این که این 10 تا اسکناس کهنه 10 تا هزاری میده با یک 10000 خیلی نو نو که تازه از والد مرکزی در آمده است که یه ماه دیگه دو ماه دیگه پیش پس بدی، میگیم مردم میگن 10000 با 10000 تومانی فرق نداره، نهاتش این کنار میدن به تاکسی و بعد مردم از کن. اینجور موارد اون نوار رو عیدی میدن. قرضی نوعیه باید مالیت نزد نوع داشته باشه. این که یک نفر مالیت های شخصی قرضای شخصی مالیت آفرین نیست. مثلا یک کسی یک کاغذ دستخط پدر بزرگشه، این مالیت درسته برای این ارزش داره، ولی این مالیت برای این درست نمی کنه. مالیت وقتیست که غرض نوعی داشته باشه، یعنی نوع مردم براشون پول نو یک موضوعیتی ارزشی داشته باشد که برای او پول خرج کنن. این مهمه. اگر این شد میشه شرط زیاده. شرط زیاده قرض رو در قرض حرامه. این وگرنه نه زیاده ایست ولو شرط کرده نو به من بده. الاوراق و نقدیه و ما ماصله ها بعد سقوط اعتبار حل مالی. خب حالا یه سوال مطرح می شود که خب این اوراق نقدیه رو اگر دولت اومد ساقط کرد از اعتبار، من از یه نفر با یه نفر معامله کردم بدهکار شدم، حالا وقتی مدام 3 سال بعد قرار شده است مثلا اموالو پس بدم، حال که اومدم پس بدم اموالو، مثلا این هزاریایی که الان دست من است دیگه اعتبار مالی ندارد. فرض فرمود که من قرار شده است که 3 تا هزاری به او پس بدم، این 3 تا اصلا تعیین کردیم گفتیم آقا این مال رو که میبری از من وقتی 3 سال دیگه 3 تا اسکناس 1000 بعد میاد، همین اسکناس 1000 که خبر نشیم که انقلاب میشه. بعد از 3 سال که شد این اسکناس 1000 دیگه اعتبار نداشت، انقلاب شده این از اعتبار ساقط شده. خب حالا صحبت بر سر این استشه آیا اینجا چه کار باید کرد؟ اگر اون اموالی که بر ذمه من است دادنش این نقدهایی باشد که از اعتبار ساقط شده است، این چه کار باید کرد؟ اینو بحث میکنه. الاوراق النقدیه و ماماصلها بعد از سقوط اعتبار حل مالی. مما سبق بعد از اینکه اعتبار مالی ساقط شد چجوری میشه اوراق نقدیه؟ و ما سبق عرفته این ماماصلها هم بلیتا و این چیزاست. مما سبق عرفته بعض اشیا لا تکون مالیت ذاتیه بل تکون مالیت تابع للجعل کل اوراق نقدیه، یه چیه مالیتش جعلیه قراردادی ذاتی نیست، مثل اوراق نقدی یعنی پول و توابع البرید، یعنی همون گفتیم که تمبرهای پستی و ماشاجله ها مثل اون تمبرهای مالیاتی و ماننده اینا یا بلیت اتوبوس. و بحث نافیاز الفرع ای فرع جدید یتزمن و بحث ما بیان زمان ها لو سقطت العین عن المالیه که به زمانش به چی تحقق میپذیرد اگر عینو از مالیت ساقط کند دولت. مثلا فمثلا لو قسم شخص من آخر دینارا، یه نفر یه دینار یا یه همین پول فرض کن زمان شاه را، این آمد و قسم کرد یه اسکناس زمان شاه را قسم کرد و جا بعد از آلک لیرود دهو الی، چند سال بعد آورد که بدهد اما این وقت دیگه اعتبار این پول نداشت، اون نظام عوض شده بود یه نظام دیگه چون پولا رو از اعتبار ساقط کرده بودن. او اخذ من احد توابع بریدیه و بعد فترت عادل یرود دو الک لیکن دوله الغت اعتباره و اسقطت هو، اما وقتی اومد پس بده دیگه دولت چی؟ اعتبارش ساقط کرده بود. آره مثل اصحاب کهف باری کلا. آره خب لکن دولت الغا اعتبار او را، اعتبار او چی؟ او دینار یا تابع را کما فی مثال نا. خب اینجا چی میشه؟ یلحق به ذالکه این بحث ماست، یه مثالی مشابه بحث ما هست که او دیگه کار به اوراق نقدی نداره، ولی یل حق به ذالکه اونجایی که قصد کند از شخصی ماکان فی وقتهی زا قیمه، وقتی قصد میکند مالیت داره، وقتی میخواد پس بده مالیت نداره، مثل اینکه تو تابستون آمد و در بیابان آب را پس کرد، اون وقتی که آب هر یک بطریش فلان مبلغ بالا قیمتش بود، حالا در شهر در زمستان یا در کنار دریا و مانند اینا که آب ارزشی ندارد، موعده میگه او یادت هستش که یه آبی ما از تو برداشتیم بیا بگیر. یلحق بذالک ما لو قصب من شخص ما کان فی وقت ذا قیمه، یعنی وقت اون قصب قیمت داشت و سقطت قیمته و هین الادا کمال و قصب به شخص ما انفی فصل سیف و کان المکان فی الصحرا حیث لا یوجد ماء، در یه بیابون بی آب و علف قصب کرد این آب بنده خدا را، آبی که اونجا فلان مبلغ بالا می‌ارزید. و اراد بعد از ذالک تسلیم ما قسم به من الماء فی المدینه، بعدن میخواد این رو در شهر برگردوند. از یکون الماء عادتا مبذولا فی المدن، یعنی آب که تو شهر را یعنی مبذول است، یعنی چیه؟ در اختیار است در شهر را، آب ها از هر چی میخوای بره، از هر شیری چیزی میخوای آب بخور، آب پول نداره، ارزش نداره. آره این که کاملا ثابت، نه این خود یه کاملا ازش ثابت، اینو میخواد بگه، میخواد ولی اون ازش کم بشه یه بحث دیگه است، این کاملا کم بشه هیچ حساب بشه فعلا اینو داریم میگیم. ولی اونم جای بحث داره آقای حجازی، اون جاهایی که اون بحث هم کاهش ارزش پول اونا تقریبا بحثن، چه اگر نه بی ارزش نیست ولی ارزش نصف شده، ثلث شده، ربع شده، اینا چی اینا مشکلی نداره، اینا اینطوری. مثلا اینکه فرض فرمایید که یکی 1000 تومان 3 سال پیش غصب کرده، الان 1000 تومان میارد میده، 1000 تومان که 3 سال پیش غصب کرده بود، مثلا باش فرض بفرمایید که 10 تا نون سنگک میدادند، الان نصف نون سنگک میده، چون یه زمان سنگک 100 تومان بود، اون سنگک 100 تومن بود، این 1000 تومن که میبرد نونوایی 10 تومن سنگک میدادن، الان نون سنگک بود 2000 تومن است و نصف نون سنگک میدن، ولی بی اعتبار نشده است که هیچی باش ندن. این حکمش چیه؟ اینجا اینو بحث نمی کنی، این کاهش ارزش پوله، ولی این که اینجا بحث نمی کنی که به کلی از مالیات ساقط بشه، مثل اعتبار افتادن پول هیچ ارزشی دیگه نداره، فقط شما میتونید تو به عنوان یادگاری نگه دارید، ولی ارزش مبادله ای ندارد، اون وقت به اون زودی نمیشد، 50-60 سال بعد. الان دیدید در مسجد امام یه حالا هست که من با قدیما که رفت آمد میکردم بیدم یه پیرمرد ها بودن یه صندوقچه داشتن یه چیزهای میفروختن مثل نگین انگشترا و اونو، از جمله یه مش از این پولای زمان شاه مثل 5 ریالی 10 ریالی 20 ریالی اینا رو هم داشتن میفروختن چه به عنوان یادگاری میگم، ولی خیلی سال بعد بهش بگذره تا همچین ارزشایی رو پیدا بکنه. بله خب میفرمود فما هو الحکم لامثال ذلک بعد ان جاء القاصب لیرد العین مع انه فی وقت رد غیرها فی وقت الوقت، اون وقتی که رد میکنه این مال غیر از اون مالیست که قصد میکنی اصلا. اینجا میخواد نوارد بحثش بشه که لزمان الاعیان المقصوبه او طالبه سلاس مراته، این اول بحثه که میخواد این مطلب رو شرح و بسط بده. الحمدلله رب العالمین.